ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. ولید معلم وزیر خارجه سوریه با محمد جواد ظریف دیدار کرد. کاردار جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا نسبت به بازگشایی سفارتخانه های دو کشور در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد. وزیر خارجه ترکیه میگوید این کشور همراه با آمریکا به زودی حملات گسترده‌ای علیه داعش آغاز می‌کند. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. ولید معلم وزیر خارجه سوریه امروز چهارشنبه 14 مرداد در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این دیدار مسائل دو جانبه و منطقه‌ای از جمله طرح بروز شده ایران برای حل بحران سوریه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این دیدار حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه نیز حضور داشت. ولید معلم برای سفری 2 روزه دیروز سه‌شنبه وارد تهران شده است. قرار است وی امروز با رؤسای قوه مجریه و مقننه و همچنین با دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار کند. همزمان میخائیل باگدانف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه نیز در تهران به سر می‌برد. خبرگزاری ایسنا دیروز گزارش داده بود که قرار است نشست 3 جانبه‌ای میان معاونان وزرای خارجه سوریه، ایران و روسیه در شهر تهران برگزار شود. کاردار ایران در بریتانیا در دیدار با معاون وزیر خارجه این کشور نسبت به بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار جمهوری اسلامی در لندن در این دیدار همچنین بر آنچه اهتمام جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه خواند تأکید ورزید. بر اساس این گزارش در جریان دیدار کاردار جمهوری اسلامی ایران با معاون وزارت خارجه بریتانیا، دورنمای همکاری‌ها، مسائل دو جانبه و منطقه‌ای نیز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش به زودی همراه با آمریکا حملات گسترده‌ای علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای چاوش اوغلو روز چهارشنبه در حاشیه نشست کشورهای آسیای شرقی، همان آسئان، در کوالالامپور گفت هواپیماهای آمریکایی وارد پایگاه انجیرلیک ترکیه شدند و ما به زودی جنگ گسترده‌ای با داعش آغاز خواهیم کرد. ترکیه اخیراً اجازه داد که آمریکا برای مبارزه با گروه داعش از پایگاه هوایی انجیرلیک استفاده کند. مقامات آمریکایی هفته گذشته خبر داده بودند که نخستین مأموریت پهپادهای این کشور از پایگاه انجیرلیک آغاز شده است و به زودی هواپیماهای جنگنده نیز وارد این پایگاه خواهند شد. و سرانجام اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا گفت بعد از توافق هسته‌ای بار سنگینی بر دوش ایران قرار دارد و ایران می‌خواهد از همه توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیرد. آقای روحانی افزود برای دستیابی به این هدف باید با همکاری جمعی تروریسم ریشه‌کن شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این دیدار وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز حضور داشت. آقای روحانی با تشکر از دعوت رسمی نخست وزیر ایتالیا برای سفر به آن کشور ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصت مناسب انجام شود. ساعت 6:04 است و برنامه ها رو با پخش گزارش ها و تحلیل های دیگری پی می گیریم. هفته گذشته در خبرها شنیدید که ملا عمر رهبر طالبان 2 سال پیش کشته شده و گروه طالبان پس از انتشار این خبر بیانیه انتشار کرد و مرگ ملا عمر رو تایید کرد و در این حال هم اعلام کرد که ملا اختر محمد منصور جایگزین او خواهد شد، فردی که همان زمان خبرگزاری ها نوشتند که به دولت پاکستان نزدیکه و همین مسئله ممکنه بین اعضای طالبان اختلاف ایجاد کنه و حال طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر استعفا کرده. قادر حبیب سردبیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه با من در استودیو هست تا درباره این مسئله و انشقاق احتمالی گروه طالبان با ما صحبت کنه. آقای حبیب، جزئیات این استعفا چیه و سید طیب آقا به چه رتبه و منزلتی در بین اعضای گروه طالبان داشته؟
بله، سید طیب آقا از دستیاران نزدیک ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در گذشته بوده و در حال حاضر ریاست یا رهبری دفتر و یا نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر، در دوحه مرکز قطر به عهده داشت و از اونجا با نمایندگان برخی از کشورهای خارجی و نمایندگان حکومت افغانستان در ارتباط به صلح گفتگوهای داشت. به شکل میتونیم بگوییم که نماینده سیاسی طالبا بوده و در بخش سیاسی برای طالبا کار میکرده، اما قسمی که شما اشاره داشتین با انتشار اعلامیه سید طیب آقا انتقادهایی داشته از ای که مرگ ملا عمر از او محرم نگه داشته شده در بیش از دو سال گذشته و بعض مسائل دیگری که در او اعلامیه یا بیانیه مطرح کرده، گفته به این دلایل از این پست کنار میره. سخنگوی طالبا ذبیح الله مجاهد که در گذشته به عنوان سخنگوی واحد طالبا کار کرده، در اول گفت که این بیانیه را تایید کرده نمیتونه، اما امروز یک اعلامیه دیگری که از طرف نمون نمایندگی سیاسی طالبان در قطر فرستاده شده از آدرس آقای مجاهد، اسم معاون امین نمایندگی که عباس استانگزی است ذکر شده که این خود میرسانه که گویا سید طیب آقا دیگر به عنوان نماینده سیاسی یا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر فعالیت نمیکنه.
آقای حبیب، آیا میتونیم جدا شدن سید طیب آقا رو نشونه ای از جدایی عمیق بین اعضای گروه طالبان بدونیم؟
بله، چرا که قبل از این هم تعداد از شورای کویته طالبان که به شورای کویته معروف است، اساساً شورای عالی طالبان، اینا مخالفت با نارضایتیشان را با انتخاب ملا محمد اختر منصور به عنوان رهبر طالبان اعلان داشتند که برخی از اعضای خانواده ملا عمر رهبر در گذشته طالبان هم با اونا همصدا بوده و اونا هم گفتن که اینا مخالف هستن با انتخاب ملا منصور به عنوان رهبر طالبا و نحوه ای که انتخاب شده. اینا میگن که فقط چند نفر گرده هم آمده و ملا منصور را بالای اینا به عنوان رهبر تحمیل کرده و اینا خواهان برگزاری یک شورای بزرگ طالبا هستند که در اون تعداد زیادی از امی شورای رهبری طالبا و تعداد از افرادشان اشتراک کنند و در اون شورا تصمیم بگیرن. حال دیده شود که به کجا میرسه و انتظار میره که یک امی مخالفین انتخاب ملا منصور روز جمعه هم شورای را برگزار کنند.
خیلی ممنونم. قادر حبیب بود، سردبیر رادیوی آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد. تعدادی از شما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید، با هم میشنویم.
گفتن که حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد دست آقاست. آقا خودش اصل فساد 88 و 84 خودش را انداخت. خودش اومد تو رادیو تلویزیون اعلام کرد بدون شورای نگهبان، بدون ستاد انتخابات جابجا کرد. اصل فتنه خودشه، حالا خودش میدونه و خداش. دوست دارم به این آقای اوباما یک اخطاری بدم، بابا بگذر از این، یک آدم ضعیف کشی بیشتر نیست، آدم بیرحمیه، ولی خدا خیره، اولا آخرت آقای اوباما را بده، واقعا اسم آقای اوباما باید تو تاریخ ها ثبت بشه.
جانباز 40% هستیم، مال هواپیمایی هما 420 نفر بازنشسته شدیم، الان مدت 2 ساله یه هدیه رهبری اسمش 250,000 تومان پوله، نمیدن به ماها و اونایی که شاغلن میدن، ما که بازنشسته شدیم نمیدن و میگن که دیگه شما بازنشسته شدین، یعنی جانبازی هم جز مدارک بازنشستگیه در جریان باشین که آقایونی که داریم کار میکنیم بعد 30 سال بدونیم اون مدک جانبازیتون رو باید یا کلا سرش بذارین یا بکنید تو کوزه.
ساعت 6:10 است در ایران. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات که کاریست از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می‌کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می ریزد و دهه 50ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94 این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.